بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال حاجة الماهية في أن تحصل لها قوامون ليست مخالفة لحاجتها في أن يفاد لها وجود. بحثمون در تقدم بالماهیت بود که اضافه کرده بودن بر بقیه اقسام تقدم. ما معتقدیم که این چنین تقدمی داریم و این هم یه تقدم مستقلی است و نباید به تقدم‌های قبلی الحاق بشه. سلامی از ابن سینا نقل کردیم که ایشون میگفت فرق است بین تحصل ماهیت و وجود ماهیت. این رو ما از قبل شنیده بودیم و در کل مطالب فلسفی به ما گفته می شد که ماهیت قبل از وجود تقرر داره، یعنی ذاتش رو ما می تونیم تصور کنیم، میتونیم در خارج داشته باشیم، البته حتما با وجود، یا با وجود ذهنی یا با وجود خارجی، منتها بدون توجه به وجود. اگر وجودی نباشه ماهیت نه در ذهن هست و نه در خارج، حتی ماهیت بودنش هم نیست. اما ملاحظه میکنیم که در خارج باشه چه در ذهن باشه، میتونیم وجود ازش بگیریم، یعنی ملاحظه نکنیم، نه بگیریم یعنی معدوم کنیم. میتونیم وجودش رو ملاحظه نکنیم، خود ماهیت خالص رو ببینیم. اون ماهیت خالص بالاخره الان داره دیده میشه، یه تقرری داره، یه ثبوتی داره. ما البته لفظی نداریم که بتونیم منظورمون افاده کنیم. از کلمه یه تقرر، ثبوت، تحصل، امثال ذالک استفاده میکنیم که همه اینا همون مفاد وجود رو دارن. اما از واقع ناساری ما دنبال این الفاظ میریم، چون لفظی نداریم که بتونه منظورمون رو افاده کنه. ناساریم که از تقرر و امثال اینها استفاده کنیم که همه اینها بالاخره یه جوری با وجود سر و کار دارن. منظورمون اینه که وجود رو شما ندیده بگیرید، بعد ملاحظه کنید خود ماهیت رو. اینجا میگیم که ماهیت تقرر داره، بدون وجود تقرر داره. بدون وجود نشه یعنی وجود نباشه، یعنی وجود لحاظ نشه. وقتی شما میگید که زوجیت لازم ماهیته، لازم ماهیت خارجیه یا لازم ماهیت ذهنیه؟ گفته میشه که نه، لازم ماهیت خارجیست به خصوص، نه لازم ماهیت ذهنیست به خصوص، بلکه لازم هر دو وجوده. یعنی چه ماهیت در ذهن موجود باشه، چه در خارج موجود باشه، و اگر ظرف دیگری داشتیم که در ظرف دیگر، بالاخره زوجیت رو همراه خودش داره. این ماهیت هر دوی لازم ماهیت رو همیشه برای ماهیت متقرره ثابت میکنید، نه برای ماهیت موجود فرده یا موجود فرخارج. پس یه ماهیت متقرره دارید، اگر چه اون خالی از وجود نیست، ولی وجودش لحاظ نمی کنه، خود ذات رو میبینید، این میشه ماهیت متقرره. ابن سینا میگه که ماهیت در مقام تقرر مقدم است بر وجود. همچنین اجزاء ماهیت هم در مقام تقرر مقدم است بر خود ماهیت. یعنی اجزاء ماهیت اول متقررن، بعدن ماهیت درست میشه، بعدن وجود افاده میشه. این که بعدن میگیم نه بعد زمانی، بعد رتبیه. چون کأنه وجود آرزه، کأنه وجود آرزه. اگه وجود آرزه معروض میخواد، درست آرزه معروض با هم موجود میشن. این عرض عرضیست که معروضشو موجود میکنه، برخلاف بقیه عوارض که باید معروضشو موجود باشه تا اون آرز باشن. این عرض با بقیه عوارض فرق میکنه، این اصلا معروض خودشو موجود میکنه. پس از نظر زمانی با هم هست، اما از رتبی بالاخره اون معروض این آرزه و معروض رتبش مقدم بر آرزه. باز وقتی میام خود ماهیت با اجزاش میبینیم، اجزا اجزا هم ماهیت کله، جز و کل مقدمه. پس به لحاظ رتبه حساب کنید، اولا مقام جزه، بعد مقام کله، بعدم مقام عارض که وجوده. پس تقرر اجزا قبل از تقرر ماهیت است و تقرر ماهیت قبل از وجود است. بنابراین میشه گفت اجزا ماهیت بر ماهیت تقدم به ماهیت دارن، علاوه بر این چیزی که ابن سینا نگفته ما به ما بعدن میگیم، خود ماهیت هم در وجود تقدم به وجود به ماهیت دارد. نه تنها اجزاء ماهیت بر ماهیت تقدم به ماهیت دارن، بلکه خود ماهیت هم بر وجود تقدم به ماهیت داره، که اینو بعدن توضیح میدیم انشاءالله. ابن سینا فقط اجزاء رو بر ماهیت مقدم کرد، ما اضافه میکنیم که خود ماهیت هم بر وجود مقدمه. نحوه تقدم در هر دو تقدم به ماهیت، یعنی همین تقدمی که حکما اضافه کردن. این نظر ما بود. این نظر رو که لحاظ کنید میبینید که ماهیت دو تا حاجت دارد. یکی حاجت دارد به اجزا که دوامن بسازندش، یکی از احتیاج دارد به فاعل که این شیء دوامدار رو موجود کنند. احتیاج به دو چیز داره هر ماهیتی، اما ماهیت مرکب، هر ماهیت مرکبی احتیاج به دو چیز داره. یکی احتیاج به اجزا داره تا اون اجزا بهش دوام بدن، یکی اجزا احتیاج به فاعل داره تا فاعل به این ماهیت دوام یافته وجود بده. از دو تا حاجت داره و به همین جهت هم دو تا علت براش درست کردیم. یکی علت قوام که اجزایش بودن، یکم علت وجود که فاعلش بود. ابن سینا کارش این، یعنی حاصل کلامش این شد که حاجت به اجزا غیر از حاجت به فاعل دو تا حاجت درست کرد و قهرن دو تا محتاجن الی هم درست کرد. یکی اجزا که محتاجن الی هم برای حصول قوام، یکی فاعل که محتاجن الی هست برای حصول وجود. این لایقان بر این دوتا حاجت اشکال میکنه، میگه ما دوتا حاجت نداریم، یک حاجت داریم. یعنی ماهیت یک حاجت بیشتر نداره، نه دوتا حاجت، و یک علت هم بیشتر نداره، نه دوتا علت. بیانش اینه که ماهیت مرکبه رو فاعل چطوری جعل میکنه؟ آیا اول اجزایش رو قرار میده بعدن مرکب درست میکنه بعدن وجود افاده میکنه، اینطور که الان ما گفتیم، یا نه همون ماهیت مرکبه رو اولین بار جعل میکنه و تمام میشه؟ با جعل این ماهیت هم اجزایش جعل میشن هم وجود برش پیدا میشه، یا بفرمایید وجود ازش انتزاع میشه؟ چون ما اصالت المعاوی هستیم نمیگیم وجود افاده میکنه، میگیم وجود ازش انتزاع میشه. پس با یک جعل که جعل کل ماهیت، دو تا اتفاق میفته، یکی اجزا حاصل میشوند، یکی وجود انتزاع میشوند. دیگه ما احتیاج به یه فاعل دیگه نداریم، همین یه فاعل کافیست. همین یه فاعل که ماهیت رو، ماهیت مرکبه رو به جعل واحد جعل کرد، هم کاری کرده که اجزا برای ماهیت درست بشن، هم کاری کرده که وجود از این ماهیت انتزاع بشه. دیگه احتیاجی به هیچی نداریم. در حالی که ابن سینا گفت دو تا حاجت، ماهیت دو تا حاجت داره، یکی حاجت به اجزا دارد تا قوامش رو درست کنند، یکی حاجت به فاعل دارد تا وجود بهش بدهد. ما میگیم همون احتیاج به فاعل کافیه، احتیاج به فاعل برای این است که ماهیت جعل شدن، با جعل شدنش اجزا هم جعل میشن، حضور هم انتزا میشه، یه احتیاج به دوتا علت نداریم. بنابراین تعبیر خود مرحوم لاهیجی، حاجت ماهیت به اجزا برای این که متحصل شود، با حاجتش به وجود برای این که موجود شود یکیست، و چون حاجت یکیست محتاج اله، یعنی علت هم یکیست. دوتا علت ما نداریم، یکی علت قوام، یکی علت وجود، بلکه یک علت داریم که فاعله و همه کارا رو همین فاعل با یک کارش انجام میده، یک کار انجام میده همه کارا اتفاق میفته و حاصل میشه. این اعتراض مترجم بر ابن سینا که شما دو تا حاجت درست کردید، دو تا محتاج علت درست کردید، ولی ما ماهیت رو میبینیم که یک حاجت داره و یک محتاج علت، نه دو تا. لا یقال صفحه 411 صفحه 9، لا یقال حاجت الماهیه فی انتحصل لها قوامون لیست مخالفتن لحاجت ها فی ان یفاد لها وجودون. دو تا حاجت ها مخالفه هم نیستن، یکی هم حاجت ماهیت در این که قوام براش حاصل شود و تقرر ماهوی پیدا کند و ذاتش را بیابد، مخالفت با حاجت این ماهیت در این که بهش وجود افاده شود نیست. یعنی حاجت به وجود با حاجت به تحصل یکیست، با همون یک وجود دادن یا به تعبیر اصالت الماهوی جل کردن همه چی حاصل میشه، هم وجود انتظام میشه، هم اجزا که قوام او را تعیین میکنن و وجود میدهن پیدا میشنن. فا این اثر فاعل لیس الا نفس الماهیه، اثر فاعل همون نفس ماهیته، یعنی خود ماهیت رو فاعل جل میکنه، صادر میکنه، دیگه بیش از این کاری نمیکنه. با همین یک کار هم اجزای این ماهیت حاصل میشوند، هم وجود از این ماهیت انتظام میشه، بدون این که احتیاج داشته باشیم که فاعل دیگری دخالت کند. و الوجود منتج اون فی العقل، وجود دیگه احتیاجی به افاده نداره که یه فاعلی یا علت دیگری برای وجود لازم باشه، همون علت که ماهیت جل کرده هم اجزا رو به اجزا رو برای ماهیت وجود داده، هم خود ماهیت رو طوری کرده که ازش بتونیم وجود انتسا کنیم. و لیسال الفائل بعد از جعل ماهیت تأثیر جدید فی ماهیت، توجه میکنید بعد از جعل ماهیت دیگه تأثیر جدید در ماهیت مرکبه نداره، با همون جعل هم وجود درست شد هم اجزا درست شد. بعد افادات جمعی اجزاه، بعد از اینکه همه اجزاء ماهیت رو داد، ماهیت درست میشه، وجود هم انتظام میشه، دیگه احتیاج به چی نداره. خب در بیانی که من میکردم این بود که بعد از اینکه ماهیت رو جعل کرد، بیانی ایشون که بعد از اینکه اجزا رو داد، خود ایشون الان مطلبش رو درست میکنه، میفرماید که وقتی ماهیت جعل میشه اجزا داده میشه، یعنی اون تعبیری که عرض کردن با تعبیری ایشون دیگه فرق نمی کنه. ایشون میگه وقتی ماهیت درست میشه با درست شدن ماهیت اجزا درست میشه، پس گویا اجزا رو به ماهیت داده و ماهیت درست شده، وجود ازش انتزاع شده. در رتبه قبل از ماهیت کنه او اجزا رو درست کرده، البته ماهیت جعل داره جعل میشه، ولی چون ماهیت مرکبه گویا اجزاش داره میاد، اجزاش داره میاد و این اجزا با هم جمع میشن، ماهیت تشکیل میشه، برای وجود انتزاع میشه. اینا همه تحلیلات ذهن ما سایله، از اول یه ماهیت درسته بدون تفکیک در خارج میاد، منطقه چون این مرکبه بار اجزایش در رفته قبل باشن، خودش در رفته بعد باشه، ما میگیم اجزا رو این فاعل میدهد، این اجزا کنار هم جمع میشن، مرکب درست میشه، بعد وجود انتزاع میشه. پس یک کار بالاخره انجام میگیره. حالا این یک کار رو بفرمایید اجزا رو جعل میکنه یا بفرمایید ماهیت رو جعل میکنه، اما اگر به خارج نیا کنید این ماهیت رو جعل میکنه، اجزا جعل نمیشن. این تو نیست که اجزا رو جعل کنه بعد اجزا کنار هم جمع بشن ماهیت تشکیل بدن، بلکه از اول همون مثلا ماهیت درسته رو جعل میکنه که مستمل بر اجزاست. علیشه الفائل تأثیر جدید اون فیل ماهیت المرکبه بعد افادت جمعی اجزائه، بل افادت اون جائل اون فائل للخود ماهیت نه لعجزائش، افادت فائل للماهیت نفس و افادت هیل مجموع الاجزا، همین که ماهیت افاده میکنه عیناً مثل این که خود اجزا رو داره افاده میکنه. و وقتی که اجزا افاده شد، ماهیت افاده شد، وجود انتزاع میشه. دیگه احتیاجی به هیچی ما نداریم که یه فاعل دیگری یه عامل دیگری بخواد دخالت کنه. فلیسل الماهیت الالفائل بعد از حاجت به فاعل در افاده فاعل جمعی اجزا را لیسل ها حاجتون اخرى. حاجتون اخرى اسم لیسل است، یعنی بعد از این که ماهیت حاجت داشت به فاعل تا فاعل افاده کند جمعی اجزای او را، بعد از چنین حاجتی لیسل الماهیت حاجتون اخرى فی افادت الفاعل الوجوده، دیگه احتیاجی به فاعل دیگری که به او وجود بدهد ندارد، احتیاجی به همین فاعل هم نداره، چون فاعل همه کارشو کرده. بعد از این که اجزا رو افاده کرد یا به تعبیر دیگه ماهیت رو جعل کرد، دیگه احتیاجی به فاعل دیگری یا احتیاجی به همین فاعل برای افاده وجود نداریم. وجود در عقل انتزاع میشه از این ماهیت. پس این که ابن سینا میگه یک بار باید ماهیت جعل بشود و این حاجت دارد ماهیت به اجزا است، بعد لهو حاجت اخرى یتعلق به علت اخرى ایزان غیر حاضری، عبارت ابن سینا بود، حاجت دیگری دارد به یه علت دیگر غیر از این علت. این حرف درستی نیست. ماهیت بعد از اینکه جعل شد یه حاجت دیگری نداره به علت دیگر. بعد این لایقال یه نصیفه هم میگیره از حرفش، علاوه بر این که کلام ابن سینا رو که در کلام ایشون دو تا حاجت طرح شده بود رد میکنه، علاوه بر این یک اشکال هم اشکال دیگری هم وارد میکنه. و اون اشکال اینه که یه بحثی در باب ماهیت و وجود مطرحه که اول ماهیت متقرر میشود بعدن وجود پیدا میکند. البته این قبلن و بعدنی که میگیم قبل و بعد زمانی نیست، همه قبول دارن که وجود و ماهیت هر دو با هم جر میشه، هر دو با هم در خارج موجود میشه. این تنیست که اول ماهیت بیاد بعدا وجود بهش آرز باشه، این عروض و معروض و وصف و موصوفی نمی تو ذهن هم تو خارج همه با هم موجود میشه. این همه قبول دارن، منطقه بعد از این که تحلیل میکنیم قبل و بعدی درست میشه، قبل و اون قبل و بعد رتبی، یکی آرز میشه یکی معروض، یکی صفت میشه یکی موصوف. سوال اینه که اول اون موصوفه رو جعل میکنن بعد صفت رو بهش میدن، یا اول صفتشون میارن موصوف درست میشه؟ این اختلاف هست. البته این صفت موصوفه با صفت موصوفه دیگه فرق میکنه. سوال اینه که آیا اول ماهیت میاد بعدن وجود بهش داده میشه، یا اول وجود رو میدن ماهیت با آمدن وجود پشتر وجود میاد، با آمدن وجود و پشتر وجود میاد؟ این اختلاف هست که کدوم یک سبقت داره بر دیگری، ماهیت سبقت داره بر وجود یا وجود سبقت داره بر ماهیت. خب پیداست که اصالت المحابی ها میگن اول ماهیت میاد بعد وجود انتزاع میشه، اصالت الوجودی ها میگن اول وجود میاد بعد ماهیت تقرر پیدا میکنه و انتزاع میشه. ممکنه ما کسی اصالت الوجودی اصالت المحابی نباشه باز این نظر رو داشته باشه، البته ظاهر نظر مربوط میشه به اصالت وجود اصالت ماهیت، ولی چون اون زمانهایی که این نظاه ها مطرح بوده اصالت وجود اصالت ماهیت اصلا جدا نبوده، میتونیم بگیم بر فرض که اصالت وجود بحث رو بحث اصالت وجود اصالت ماهیت قرار ندیم، باز جای این نظاه هست، چون وقتی که این نظاه میشده این مباحث اصلا جدا نبوده، لذا به طور کلی اصلا این نظاه شده کار به اصالت وجود اصالت ماهیت نداریم. به طور کلی این نظاه شده که آیا ماهیت مقدم بر وجود هست یا وجود مقدم بر ماهیت. این لایقال میگه که با این بحثی که من کردم معلوم شد که اصلا نزا غلطه. مگه دو چیز دارید که بپرسید این یکی مقدمه یا اون یکی مقدمه؟ یه چیز بیشتر نیست، یه دفعه همه با هم میاد، حالا ماهیت اول میاد وجود اول میاد، نه هر دو با هم، این خودم اول نیستن. پس اصل نزا غلطه که شما میگید ماهیت اول میاد یا وجود اول میاد، اصلا اول و دوم نیست، هر دو با هم هست. بنابراین نتیجه گرفت هم حرف ابن سینا باطله و که دو دستگاه برای حاجت درست کرد، هم حرف اینا باطله که اختلاف دارن که این مقدم یا اون مقدم. نظر رتبی هم همیتون بله، نظر رتبی هم همیتون. این لایقال همونطور که بعدن خواهیم گفت اصلا سراغ ذهن نرفته، همش سراغ خارج رفته. تو خارج هم دیده این همه با هم هم دیده، همه با هم هم اصلا اختلاف رتبه هم ندیده، اختلاف ماهیات و اختلاف حاجات هم ندیده. تو خارج این همه بیانه که این لایقال داره میکنه، همه توجه میکنید اون چیزی که در خارج اتفاق میفته، اصلا به تحلیلات ذهن ما توجه نداره این لایقال. لذا این مباحث رو مطرح میکنه، میره تو خارج میبینه تو خارج یه فاعل هست، ماهیت جعل میکنه، همه چی تموم میشه. بعدم میره تو خارج میبینه که نه ماهیت مقدم بر وجود، نه وجود مقدم بر ماهیت، این دو تا با هم هست. این هم تو خارج داره لحاظ میکنه، مشکل میکنه. بعدم در فعل نهو یقال ما به جواب بدیم که از خارج بیرون برو، همه چی حل میشه. پس وقتی تو خارجی همین هست که خودت دیدی، ولی وقتی رفتی تو ذهن بعد عوض میشه. نه، ماهیت در خارج میبینه، بعد میگه این ماهیت خارجی ازش در ذهن ما وجود انتزاع میشه. نه که اصالت ما، نه تحلیل عقلی نکرده، انتزاع کرده. در خارج فقط ماهیت رو میبینه، وجود رو میگه انتزاع. ببینید من نمیگم ایشون ذهن رو ندیده، میگم در ذهن تحلیل نکرده، در ذهن این تحلیل نکرده. وجود رو از عقل نگرفته، وجود از همین ماهیت خارجی انتزاع کرده. پس وجود منشأ وجود در خارج داره، منشأ انتزاع رو. پس انتزاع اگر این باشه، پس همه اصالات و ماهیت تناقض میگن. بقیه هم اینو میگن اخوان. از عقلش وجود انتزاع کنه. شما یه بار بیاین فرمودین من جواب بدم، از عقلش انتزاع کنه یا از ماهیت انتزاع کنه؟
از ماهیت. در خارج فقط ماهیت میبینم، ماهیت موجود رو نمیبینم.
و وجود رو انتزاع میکنه. از کجای ماهیت انتزاع میکنه؟
از همه تناقض
میبینم. نه پس همه اصالت ماهیت تناقض میگن، همه اصالت ماهیت همینه میگن. خب چون این نسبت ماهوی است، میگه ماهیت وقتی در خارج جل شد، وقتی در خارج جل شد بله فقط ماهیت جل شد، بله فقط در خارج ماهیت جل میشه و ما وجود رو انتزاع میکنیم و وجود انتزاع میکنیم. آیا برای انتزاع وجود فاعلی میخوام یا همون جل کافیه؟ فاعل دیگه نمیخوام دیگه، حرف این اینه. نبینه درسته؟ چرا؟ وجود در خارج، وجود در خارج نمیبینه، وجود در خارج نمیبینه، ولی وجود از خارج انتزاع میکنه. حاجه ماهیت موجوده ببینه چه احتیاج به انتظار نداره که. اگر انتظار میکنه منشأ انتظار در خارج میبینه، منشأ انتظار در خارج میبینه که انتظار میکنه. اگر ماهیت موجوده در خارج میبینه که لازم نداره که وجود انتظار کنه که. ماهیت مجهوله رو میبینه، بله ماهیت مجهوله رو میبینه، وجود انتظار ماهیت موجود رو نمیبینه. اگه ماهیت موجود رو دید که وجود انتزاعی نیست، که ماهیت هست با کنار همراه وجود. ماهیت مجعوله رو میبینه، وجود انتزاع میکنه. همین صرفا ماهیت هست بدون وجود، بدون منشأیت وجود. حتی یعنی یه بحث دیگری از ذهن انتزاع میشه، در ذهن انتزاع میشه، نه از ذهن. اینو شما الان سه بار گفتید، همه ازم تذکر دارم که از ذهن انتزاع نمیشه. ذهن انتزاع میکنه. آنی که در خارج، من هم نمیگیم اون وجودی که در خارج وجود داره، ما انتزاع نمی کنیم. ببینید عبارت ها که میگید توجه کنید بشت. از ما اولا از ذهن انتزاع نمی کنیم، ثانیا از وجودی که در خارج هست ما وجود انتزاع نمی کنیم. اگه در خارج هست که دیگه انتزاعی نیست. ما از ماهیتی که در خارج هست وجود انتزاع می کنیم. وجود تو خارج نداریم، وجود در خارج نداریم، ولی منشأ انتزاع وجود رو که همون جعله داریم. ماهیت جعل شده، منشأ انتزاع وجود داریم ولی خود وجود نداریم. و وجودم از عقل انتزاع نمی کنیم، از همین ماهیت انتزاع می کنیم. نه اینکه این ماهیت وجود داره و ما ازش انتزاع می کنیم، اگه داشت که دیگه انتزاع نمی شدیم. این جعل داره، از جعلش وجود انتزاع می کنیم. نسبت به فاعل داره، از نسبت به فاعل وجود انتزاع می کنیم. از هر جا وجود انتزاع می کنیم، از وجودش وجود انتزاع نمی کنیم. از وجود داشت که دیگه وجود انتزاع نمی شدیم. از عقلتون هم وجود انتزاع نمی کنیم. عقلتون انتزاع می کند، نه از عقل انتزاع می کنید. عقلتون انتظار میکنه از همین ماهیت خارجی، از ماهیت خارجی که وجود نداره ولی جعل داره، جعل داره، نسبت داره، از جعل و نسبتش وجود انتظار میکنه. پس منشأ انتظار وجود در خارج هست، منشأش هست، خودش نیست. اینم همینه میگه، اینم همینه میگه. الوجود منتزع فی العقل، نه منتزع من العقل، منتزع فی العقل. اینم همینه میگه.
کدوم وجود را من از در عقل
انتظار
میکنم؟ وجودی در خارج، من فقط در خارج.
اگه وجود در خارج باشه که دیگه اتظار نمیخواد
بکنیم.
نه خیلی جهر خارج، جهر در خارج. ماهیت خدا در خارج جهر میکنه. بنابرای قول اصالت ماهی نرزه. خب و جهر من هاجا امن النجاعه فی انه، این ان نجا اسم ان است. دو خط بعد لا یرجا الى طائلن خبرشه، این نجا لا یرجا الى طائلن. و خود نجا رو توضیح میده فی انه هل مرتبتو تقوم الماهیه و فعلیتها متقدمتون الى مرتبت الوجود. تقوم ماهیت، فعلیت، تقرر، تحصل، همه اینها مفادشون یکیست و ما از باب نداشتن لفظ ناچار اینجور تعبیر را میکنیم. ولی این تعبیر را همه معناش اینه که وجود، که ماهیت وجود میگیره. وقتی میگیم ماهیت قوام پیدا میکنه، ماهیت فعلیت پیدا میکنه، تحصل پیدا میکنه، تقرر، همش یعنی وجود پیدا میکنه. ولی منظور ما این نیست که وجود پیدا میکنه، منظور اینه که قبل از وجود چه حالتی داره، همون ذات داره میگیم، که اساس تعبیر میکنیم به تقرر ماهیت. چون لفظ نداریم تعبیر میکنیم به تقرر، یعنی تعبیر میکنیم به لفظی که اون لفظ حاکی از وجوده، ولی ما حکایت از وجودش رو لحاظ نمیکنیم. مرحله تقوم ماهیت، مرحله فعلیت ماهیت که قبل از وجود مقدر است بر مرحله وجود، چنانچه دوانی میگوید یا به عکسش، یعنی وجود اول است و تقوم و فعلیت ماهیت ناخر است که ما برای سید متقیدین. این نزاعی که کردن لایر زالت ها ایل، چرا؟ چون اصلا دوتا نیست که بگیم این مقدمه یا اون مقدمه. لایقال داری میگه مرتبه ماهیت با مرتبه وجود دوتا نیست که ما بگیم این مقدمه یا اون مقدمه، هر دو با همه. پس این نزاع لا تا ایل، لایر زالت ها ایل. خب لایقال بعد از این که اشکالش کرد و ثابت کرد که تقدم به ماهیت نداریم، تمام حرفش آخر به این نتیجه رسید که تقدم به ماهیت نداریم، یعنی اجزاء ماهیت بر ماهیت مقدم نیستن، اولا خود ماهیت بر وجود مقدم نیستن، کجا تقدم چی داری؟ نه اجزای ماهیت و خود ماهیت مقدمن، نه خود ماهیت بر وجود مقدمه. پس اون تقدمی که اسمش تقدم به ماهیت میذارید کجاست؟ فقط یه تقدم داریم و اون تقدم به تبه. تقدم به تب این است که یکی محتاج باشد یکی محتاجین الی. ماهیت محتاج است به وجود، ماهیت محتاج است به وجود، وجود میشه محتاجین الی و ماهیت میشه محتاج. پس وجود تقدم به تب پیدا میکنه بر ماهیت. اینو داریم. بنابراین در اینجا فقط در ماهیت و وجود فقط تقدم به تب داریم. تقدم به ماهیتی که شما اصرار دارید درستش کنید نداریم. این نتیجه است که این شخص میگه فهازت تقدم، یعنی این تقدم جزء ماهیت بر ماهیت و تقدم ماهیت بر وجود. البته تقدم ماهیت بر وجود هنوز ما نگفتیم، بعدانش اضافه میکنیم. من قبل از اینکه اضافه کنیم دارم میارمش. تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت و تقدم ماهیت بر وجود نیست جز تقدم بهتر. تقدم ماهیت بر وجود توضیح دادم، وجود میشه محتاج الی و ماهیت میشه محتاج. اما تقدم اجزا بر وجود بر ماهیت تقدم جز بر کله. جز محتاج به کل نیست، کل محتاج به جز هست. پس جز میشه محتاج الی و کل میشود محتاج. اون وقت لازمش اینه که بله لازمش اینه که جز بر کل تقدم به تب داشته باشه. جز بر کل تقدم به تب داشته باشه. البته من در تعبیراتم گفتم تقدم ماهیت بر وجود تقدم به تبع. من وقتی توضیح دادم توجه شدید که وجود رو محتاج اله گرفتم، پس میشه تقدم وجود بر ماهیت نه تقدم ماهیت بر وجود. حالا این چون توضیحش بدن میاد دیگه الان رهاش میکنیم. توجه داشته باشید این تسامایی که اتفاق افتاد که تقدم ماهیت بر وجود میگفتیم ولی وقتی توضیح دادن وجود رو مقدمش کردیم و تقدم وجود بر ماهیت میشه. این کلام لایقال بود و نتیجه چی گرفت؟ دو تا اشکال کرد و بعدم نتیجه گرفت. یکی اشکال کرد برای نشینایی که اشکال کرد بر کسانی که در تقدم و تقدم ماهیت و تقدم وجود بحث کرد، البته تقدم رتبی. بعدم نتیجه گرفت که تقدمی که در باب ماهیت وجود هست یا در باب ماهیت و اجزایش هست تقدم به تبع نه تقدم به ماهیت. جوابی که ما میگیم همونی که اشاره کردن. جواب اینه که آنچه که شما گفتید امری که در خارج اتفاق میفته. در خارج فاعل ماهیت رو جعل میکنه و کار دیگه انجام نمیده. با همین جعل ماهیت هم اجزا برای ماهیت حاصل میشوند، هم وجود از این ماهیت انتظام میشه. نه ما برای اجزا احتیاجی به عاملی داریم و نه برای وجود احتیاجی به عاملی. لازم نیست که ماهیت رو ابتدا اجزاء ماهیت رو جعل کنیم تا ماهیت جعل شود و حاصل شود، و همچنین لازم نیست وجود رو به ماهیت افاضه کنیم. بلکه همین اندازه که ماهیت رو جعل کردیم هم اجزاءش درست می شود هم وجود ازش انتظام می شه. این حرفی که شما زدید این مال خارجه. اما ما یه مقام دیگری برای ماهیت قائلیم که فرق نمی کنه ماهیت تو خارج باشه تو ذهن باشه، یه مقام تقرری برای ماهیت قائلیم که ماهیت در اون مقام بدون وجود لحاظ میشه، نه بدون وجود هست، بدون وجود لحاظ میشه. حالا چه ماهیت رو تو ذهن قرار بدید چه در خارج قرار بدید، ماهیت یه مقامی دارد که به وجود کاری نداره، خودش رو لحاظ میکنیم. در اون مقام دارای اجزایی میشه و هنوز وجود هم نداره و اجزایش باید بیاین تا خودش بیاد. در اون مقام اصلا بحث وجود نیست، ماهیت هست با اجزایش. اجزای ماهیت رو میسازند پس مقدمن بر ماهیت، مقدمن بر ماهیت به تقدم ماهوی، به تقدم به تجاهر، همون تقدمی که ما داریم درش بحث میکنیم. بعدن دو مرتبه خود وجود، وقتی وجود بهش ملحق میشه، ماهیت باز مقدم بر وجودی که وجود میپذیره، از این بابن باز تقدم داره بر وجود. پس اجزای ماهیت تقدم دارن بر ماهیت، ماهیت هم تقدم داره بر وجود، ولی به شرطی که شما اون وضعی رو که در خارج اتفاق میفته نبینید، یعنی جمود نکنید روی دیدن اون چیزی که در خارج اتفاق میفته، بیایید تحلیل کنید، تحلیل کنید، ماهیتی درست کنید، اجزایی درست کنید، وجودی درست کنید. وقت بعد از تحلیل کردن وقتی ملاحظه میکنید میبینید اشیاء متعددی پیدا میشن، اجزای ماهیت درست میشه که اگر جمع شدن ماهیت رو درست میکنن، بعد اگر وجود فاسد شد ماهیت میشه موجوده. اینا همه در تحلیلات جدا میشن، وقتی جدا شدن این تقدمی که ما در صدد اثباتش هستیم تثبیت میشه. فرق نمی کنه چه در خارج باشه چه در ذهن باشه، ماهیتی که شما در ذهن تصور میکنه اون مسئوله، اونم مسئول تو ذهن شماست، شما با تصور جعل میکنی، خدا جعل میکنه ماهیت در خارج، شما با تصورتون ماهیت در ذهنتون جعل میکنی، هر دو شما ماهیت مسئولی، منتها یکی در ذهن یکی در خارج، و هر دو هم همراه با وجودند، هر دو هم همراه با اجزا اند، یعنی نه اجزا جداست نه وجود جداست. اما وقتی تحلیل کردید هم اون ذهنی رو میتونید متفرق کنید، همون خارجی رو میتونید متفرق کنید، همون ماهیتی که در ذهنتون تصور کردید یا به تعبیر دیگه جعل کردید تحلیل میکنید به سه چیز، اجزا، یکی اجزای ماهیتی که خود ماهیتی که وجود، همون خارجی رو تحلیل میکنید. این بحثی که ما میکنیم اختصاص به خارجی نداره، اختصاص به ذهنی نداره، به طور کلی در ماهیت اجاری میشه. شما ماهیت رو با اجزایش میتونید جدا فرض کنید، اون وقت اجزا میشوند مقدم. باز ماهیت رو با وجود جدا فرض میکنید، وجود میشود اثر فاعل. پس هم ماهیت در تقرر خودش، این نتیجه بحثی که میخوام عرض کنم، ماهیت در تقرر خودش محتاج است به اجزا، هم در دست آوردن وجود محتاج است به فاعل. پس حرف ابن سینا درست شد که دو تا حاجت درست کرد، گفت هم حاجت دارد ماهیت به اجزاء خودش، هم حاجت دارد به فاعل. برای تحقق و تقررش که ماهیت ماهیت شود احتیاج به اجزاء داره، برای جعل و وجود ذهنی یا خارجیش احتیاج به جائل داره. حالا جائل خداست یا جائل من متصورم، بالاخره احتیاج به جایل داره. حرف ابن سینا درست شد که دوتا جایل شد، که دوتا حاجت شد و دوتا محتاج اله شد. اون نزاع دوانی و شیدان و دقیقین هم بجاست، بیفایده نیست، چون وقتی ما دوتا دستگاه درست کردیم میتونیم بگیم این مقدمه بر اونه یا اون مقدمه بر اونه. شما چون تو خارج رفتید و خارج رو دیدید، تحلیل نشردید، فکر کردید یک چیزه، ولی بعد از این که تحلیل میکنید میبینید نه، سه چیزه، ماهیت هست یک، اجزا از قبل از ماهیت، وجود است بعد از ماهیت. وقت درست میشه، یک ماهیت حاجت دارد به اجزا قبل از خودش برای تقررش، احتیاج دارد به وجود افاضه شده برای مسئولیتش. حالا وجودم که افاضه میشه از کردم وجودش که انتظام میشه، یعنی همون جهر. بعد مرحوم لاهیجی برای تصریح تقرر ماهیت، برای تصریح تقرر ماهیت همون بحثی رو که من از خارج از شدن بیان میکنم، که شما وقتی میخواد لازمی رو برای ماهیت لحاظ کنید، ماهیت رو به وجود خارجی ملاحظه میکنید و این لازم رو برایش درست میکنید، یا به وجود ذهنی یا اصلا کاری به وجود ندارید. مثلا ماهیت اربعه لازم دارد زوجیت رو، شما زوجیت رو برای اربعه‌ای که موجود در خارجه قبول دارید، یا برای اربعه‌ای که موجود در ذهن قبول دارید، یا اصلا برای اربعه قبول دارید، کاری به وجودش ندارید. این سومی درسته، ما زوجیت برای اربعه قبول دارید، اصلا کار به وجودش ندارید. میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه، حتی اگر شد که نمیشود، حتی اگر شد که در ذهن خارج نباشد، بازم زوجیت دارد. پس این چه جور شما لازم رو برای اربعه ثابت میکنید بدون توجه به وجود؟ پس میتونید اربعه رو بدون توجه به وجود لحاظ کنید. اون اربعه ای که وجودش لحاظ نمیشود گفته میشه اربعه ای که تقرر دارد در مقام اربعه بودن، بهش به اصطلاح میگیم تقرر ماهوی. اربعه در یک مقامی تقرر ماهوی داره، اون مقامی که لوازم براش ثابت میشن با قطع نظر از وجود. نمیگیم وجود نداره، ماهیت نمیتونه وجود نداشته باشه، میگیم با قطع نظر از وجود تقرر داره. تو وجودشو نمیبینیم، نه وجودشو قطع میکنیم، چون اگه وجودشو قطع کنیم معدوم میشه، معدوم کشه اصلا خود ماهیت هم نیست، اجزایش هم نیستن، تقرری هم در کانیست، هیچ نیست. پس وجود هست، اینکه شما وجود نمیبینید، یه مقام خاصی برای ماهیت قائلید که خود ذاته، کاری به وجود اصلا ندارید، و در همون مقام هم لوازم رو برای اثبات میکنید، لوازم ماهیت رو. چون لوازم سه قسمت، لازم وجود ذهنی دارید، لازم وجود خارجی دارید، لازم ماهیت دارید. لازم وجود ذهنی فقط در حالی که ماهیت در ذهن وجوده برش هم میشه، لازم وجود خارجی فقط در صورتی که ماهیت در خارج موجوده هم میشه. لازم ماهیت هم اصلا به کار به وجود نداره، هر جا که ماهیت باشه هم میشه، به وجود شما اصلا کار نداره. پس مقام تقرر ماهوی روشن شد، یعنی همون مقامی که لازم ماهیت در ماهیت هم میشه، اون مقام رو بهش میگیم مقام تقرر ماهوی. لعنا نقول ما ذکرته این ماهوه به حسب الوجود فی الخارج و به حسب کون الماهیه واقعتا فیها. این و کون الماهیه چه بر وجوده، وجود فی الخارج، لذا به حسب سایش داخل میشه. عبارت اینطور میشه ما ذکرته این ماهوه به حسب الوجود فی الخارج و به حسب کون الماهیه واقعتا فیها. به چه تعبیر ولی نفعال شکسی و کلامنا انما هو فی نفس الماهیه مأخوذتاً به اعتبارها فی حد ذاتها، در حالی که کلام ما در ماهیت خارجی نیست، کلام ما در نفس ماهیت است، در حالی که مأخوذتاً به اعتبارها فی حد ذاتها، ماهیت رو اعتبار کنیم فی حد ذاتها. فی حد ذاتها اعتبار کنیم یعنی چی؟ یعنی معقت نظر عن الوجود، این همون است که از خارج از میکردن، از هر دو وجود قطع نظر کنیم. ولا شک فی صحت آزل اعتبار، این اعتبار ماهیت فی حد ذاتها اعتباری صحیح، همونطور که میتونیم ماهیت رو ملاحظه کنیم با وجود خارجی، میتونیم ملاحظه کنیم با وجود ذهنی، همونطور میتونیم ملاحظه کنیم با قطع نظر از وجوده. این اعتبار اعتبار درستی، لحاظ درستی. فإنه الذی جعل اللوازم التي يلزم الماهيه به حسبه، به حسبه رو خبر قرار میدیم. ضمیر انه برمیگرده به اعتبار، فإن همین اعتبار است که لوازمی رو که لازم ماهیتن به حسب این اعتبار قرار دادن. این لازم است که این اعتبار است که به حسب این اعتبار لوازم رو برای ماهیت لوازم گرفتن، ولی به اعتبارات دیگر لوازم وجود می شوند، یا وجود ذهنی یا وجود خارجی، ولی به این اعتبار، یعنی به اعتبار قطع از هر دو وجود، لوازم خود ماهیت می شوند. خب فإنه الذي جعل اللوازم التي يلزم الماهية بحسبه، به حسبه رو مفعول دوم جعلو قرار دادم. فإنه الذي، الذي خبر این است، این به حسبه مفعول دومه. فإنه الذي جعل اللوازم التي يلزم الماهية بحسبه، این چنین اعتباری است که لوازم که لازم ماهیت است به حسب این اعتبار لازم قرار است داده. یک توجیه دیگری هم برای عبارت میشه کرد که به حسبهی رو متعلق به جعل بگیریم، مفعول دوم قرار ندیم، مسماتن رو مفعول دوم قرار ندیم. این هم شدنه. بله؟ بله بله، اینو دیگه در فعل که اصلا رعایت مذکر مؤنث مرسوم نیست، حالا در زمین یه خود رعایت میشه ولی در فعل رعایت نمیشه، ولی اینجا باید تلزمه باشه. فإنه الذي جعل اللوازم التي يلزم الماهیه بحسبه جعلوا مسماتا بلوازم الماهیه، چون مسماتا هم میشه مفعول دوم جعلی گرفت، اما اون که به حسابه رو مفعول دوم بگیرید به نظر بهتر میرسه. المقابل صفت لوازم ماهیته، لوازم ماهیت مقابل با لوازم وجود خارجی و با لوازم وجود ذهنی هستند، که اون دو تا قسم جدان، لوازم ماهیت هم جدان. فتحقق الماهیت فی هذا الاعتبار. خب حالا که ما ثابت کردیم که دو اعتبار میتونیم برای این ماهیت، بلکه سه اعتبار میتونیم داشته باشیم، یکی اعتبار وجود ذهنی، یکی اعتبار وجود خارجی، یکی اعتبار ماهیت با قطع نظر از وجودین، که این سومی رو میگیم اعتبار ماهیت به لحاظ تقرر. به همین لحاظ سوم شما میتونید بگید که ماهیت مسبوق به اجزایشه یا اجزا سابق بر ماهیتن، سبقا سبقه للماهیته. فتحقق الماهیه فی هذا الاعتبار، که اعتبار فی حد ذاته هاست، اعتبار ماهیت هست فی حد ذاته ها، تحقق ماهیت مسبوق است به تحقق ماهوت جز اون لها لا محاله، مسبوق به تحقق جزه، یعنی جز ثابت ماهیت لاحقه. این احتیاج احتیاجی به وجود دیگه نیست. قبل از این که وجود رو ما لحاظ کنیم داریم نگاه میکنیم چه چیزی اتفاق میفته، قبل از این که وجود خارجی و ذهنی ملاحظه بشه ما ماهیت رو میبینیم که اجزا رو باید داشته باشه تا ماهیت بشود، وقت بعد که ماهیت شد اون وقت وجودش ملاحظه میکنیم. الان قبل از این که وجود ملاحظه بشه چه ذهنی چه خارجی، میخوام ماهیت رو درست کنیم. ماهیت از چی درست میشه؟ از اجزایش. پس این تقدم اجزا در ماهیت اصلا ربطی به وجود نداره، لذا نمیشه گفت تقدم به وجوده تا شما بگید تقدم به تبه، چون تقدم به تبه تقدم به وجود بود. شما اصرار دارید که این تقدم به وجوده، ما میگیم وقتی که اجزا مقدمه بر ماهیت هم وقتی است که ما هنوز وجود لحاظ نشدیم. با این که وجود لحاظ نشده اجزا رو مقدمه ماهیت میگیریم، سازنده ماهیت میگیریم. تقدم این اجزا بر ماهیت دیگه تقدم به وجود نیست، چون اصلا وجودی مطرح نیست. این تقدم حتما با تقدم به ماهیت باشه، همونطور که ما نیست. فهازل احتیاجانی، احتیاج ماهیت به اجزایش، لیسه احتیاجان به وجود، از لیسه ها هنه اعتبار به وجود مطلقا، مطلقا یعنی اصلا، یعنی چه خارجی چه ذهنی، اصلا اعتبار وجود ما نداریم، هیچ نوع وجودی در کار نیست. با این که هیچ نوع وجودی در کار نیست میبینیم احتیاج هست، پس ما میشه احتیاج در وجود نیست. اگر احتیاج در وجود نیست نمیشه تقدم به تقدم به تب گرفت، تقدم اجزا بر ماهیت تقدم به تب نیست، بلکه تقدم به ماهیته، چون تقدم به تب تقدم در وجوده و در تقدم اجزا بر ماهیت هم وجودی مطرح نیست که تقدم به وجود باشه. یعنی نمی‌دونم در این هنگامی که ما ماهیت رو به اعتبار خودش میتوانیم ملاحظه کنیم یک بار و به اعتبار وجود میتونیم ملاحظه کنیم بار دیگر، معلوم میشه که ماهیت با وجود دوتاست. پس میتوانیم بحث کنیم که ماهیت مقدم است بر وجود یا وجود مقدم است بر ماهیت، رتبه کدام مقدمه. اون بحثی که قبلا گفتیم از دوانی و سید المدققین جا پیدا میکنه. و اینه ایزم در این هنگامی که روشن شد که ماهیت میتواند اعتبار شود به تنهایی و میتواند ملاحظه شود با وجود، ظاهر شد که نزاع مذکور یر جا اله تائل، یعنی رجوع به تائل میکنه، این یا فایده میشه بی فایده نمیشه. خب حالا در اون نزاع حق با کیه؟ دقت کنید تا حالا بحث ما در تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت بود. حالا که رفتیم سراغ این نزاع، بحثمون در تقدم ماهیت بر وجوده، نه تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت، تقدم ماهیت بر وجود. اینو میخوام ببینیم چی جوریه. اینم یه تقدم دیگریست که من از اول بحث به این مطلب اشاره نکردم. بحث ما در تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت بود. الان که از این بحث فارغ شدیم و به این نزاع داریم اشاره میکنیم، به این نزاع بین دوانی و سید المتعددین داریم اشاره میکنیم، میخوام بحث کنیم که تقدم ماهیت بر وجود از چه قبیله. میفرماد که این دو نوع تقدمه. تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت فقط تقدم ماهوی بود، تقدم به ماهیت بود، تقدم به وجود این تقدم طبیعی نبود، چون در اون مقام اصلا جای وجود نبود که ما تقدم به تقدم به وجود بگیریم. اما چه تقدم؟ تقدم به ماهیت. اما در تقدم ماهیت در وجود هم تقدم به ماهیت قائلیم، هم تقدم به وجود یعنی به تقدم قائلیم. یک بار میگیم وجود محتاجون علیه هست تا ماهیت موجود شود. دقت کنید چه عرض میکنه. یک بار میگیم وجود محتاجون علیه هست تا ماهیت موجود شود. در این صورت وجود تقدم به تبع دارد در ماهیت. اما یک بار میگیم مرتبه ماهیت و تقرر ماهیت مقدم است بر مرتبه وجود. یعنی تا ماهیت متقرر نشود به عنوان یک معروض، وجود وارد نمی شود به عنوان یک عارض. نه، ربطی به صورت ماهیت نداره. این اول عرض کردم تو ذهنتون تحلیل میکنه. وقتی تو ذهن تحلیل کردید، وجود رو عارض میبینید و ماهیت رو معروض میبینید. حتی مرحوم سبزواری که اصالت الوجودیه، وقتی تو ذهن میره میگه که ان الوجود عارض الماهیه تصوراً و اتحاد هویه. یعنی در تصور وجود عارض ماهیته، یعنی ماهیت رو معروض میگیره، موصوف قرار میده، وجود رو عارض و صفت حساب میکنه. حتی اصالت الوجوده هم این کار میکنه، چون تو ذهن که میرن واس فرق میکنه. تو ذهن وقتی تحلیل میشه، چی میشه معروض، چی میشه عارض، چی میشه موصوف، چی میشه صفت. این بحثی که ما میکنیم مثلا وقتی به صورت ماهیت و صورت وجود نداره، وقتی رفت تو ذهن اینطوری میشه. پس مقام تقرر ماهیت مقدم است بر مقام تحقق وجود. بنابراین ماهیت میشود معروض و وجود میشود عارض. هر معروضی محتاج الیه است، هر عارضی محتاج است. پس ماهیت می شود محتاج الیه و وجود می شود محتاج. و وقتی که محتاج الیه و محتاج داشته باشیم، محتاج الیه بر محتاج تقدم به تبع داره. پس ماهیت بر وجود تقدم به تبع داره. به این مناسبت تقدم به ماهیت هم داره. تقدم به ماهیت داره به این معنا که متقدم رو که نگاه می کنیم می بینیم وجود درش مأخوذ نیست، وجود درش ملحوظ هم نیست. پس نمیتونی بگی تقدم به وجود داره، او باید تقدم به ماهیت داشته باشه. دقت کنید چی عرض میکنم. متقدم رو که ماهیت متقرر است ملاحظه میکنیم، این در این ماهیت متقرر وجودی نیست که بخواهی بگویی این ماهیت در وجود مقدم است بر ماهیت بر وجود. میدونید چون جان ملاک تقدم باید بینشون مشترک باشه. ملاک تقدم رو هم باید مقدم داشته باشه هم مؤخر. اگر شما بخواید تقدم رو تقدم دل وجود ببینید، اگه بخواید تقدم رو تقدم دل وجود ببینید، معناش اینه که مقدمتون هم دارای وجود است، مؤخرتون هم دارای وجود است. برای مقدم وجودی حاصل شده است قبل از این که برای مؤخر حاصل شده است، و برای مؤخر وقتی وجود حاصل شد که برای مقدم حاصل بود. در این صورت میتونید بگید ملاس تقدم یا مافیا تقدم وجوده و خودی تقدم هم تقدم به وجوده. ولی اینجا که اینطور نیست، ماهیت متقرره اصلا وجودی نداشت که بخواد بگید در وجود مقدم است بر وجود. پس تقدم تقدم به وجود نیست، بلکه تقدم باید تقدم به ماهیت باشه، تقدم تقرر باشه. یعنی ماهیت قبل از این که وجود حاصل بشود تقرر داشت، بعدن وجود آمد. این میشه تقدم به ماهیت، تقدم به وجود نیست. پس به یه لحاظ تقدم به وجود میشود، یعنی از باب احتیاج محتاج محتاج نلی که وجود محتاج است به ماهیت. از این جهت تقدم ماهیت بر وجود میشه تقدم به تقدم. از یه جهت هم تقدم به ماهیت میشه، چون دیگه وجود لحاظ نمی کنیم، ملاک تقدم و تأخر وجود نمیشه. ماهیتی که درش وجود لحاظ نشده، ماهیتی که درش وجود اخذ نشده، مقدم میشه بر وجود. این تقدم تقدم به ماهیته. از هر دو تقدم برای تقدم ماهیت بر وجود هست، اما تقدم اجزا بر ماهیت فقط تقدم به تب بود، تقدم به ماهیت بود، تقدم به تب نبود، به خاطر اینکه اونجا لحاظ وجود نمیشد. والحق و ان الحق هو تقدم فعلیت الماهیه. در اون نزاع مذکور بین دوانی و سید المدققین، حق این است که فعلیت ماهیت و تقرر ماهیت تقدم دارد علی مرتبت الوجود، اما تقدمن به تب بلکه بالماهیت ایزن. از شدن بالماهیت چطور؟ بالماهیتش روشنه؟ اتفاقا بالماهیتش سختر بود، من ماهیتش بیشتر توضیح دادم. بالوجود عرض کردم اونجایی که تقدم بالوجود، نه تقدم به تب، حالا بالوجود نمیگیم شما اشکال نکنید، تقدم به تب در جایی است که محتاج و محتاجون الهی داشته باشید. تقدم محتاجون الهی بر محتاج میشود تقدم به تب. و جالکه و جالکه بناعن، الان حرف شما توضیح داده میشه، فقط یه نظر صبر کنید همین چی گفته میشه. و ذالک بناءً علی المشهور من جهل الماهیه. این و ذالک بناءً علی المشهور من جهل الماهیه نباید سرخط نداشته باشه، دنباله بحث قبلی. و ذالک این که تقدم به تب قائلین یا تقدم به ماهیت بنابر قول مشهور است که میگوین ماهیت جهل میشود. اگر وجود جهل شود وجود تقدم داره، وجود محتاجون الیه، اما اگر ماهیت جهل شود ماهیت مجهول، ماهیت محتاج الیه. بنابر قول مشهور که اصالت الماهوی است، ماهیت است که میگوید ماهیت جهل میشود، بنابر اون وجود میشه محتاج به ماهیت. یعنی اول ماهیت جهل میشه بعد وجود انتزاع میشه، پس وجود برای انتزاع شدن احتیاجی به جهل ماهیت داره. اگه برعکس بود، اول وجود جهل میشد وقت ماهیت محتاج میشد به وجود. این که ما میگیم ماهیت محتاج الی هست بنابر قول مشهوره که اصالت الماهوی هستن و میگن ماهیت جعل میشود بعدن وجود انتزاع میشه. اما بنابر قول غیر مشهور ما نمیتونیم تقدم ماهیت رو قائل بشیم، اینجا با تقدم وجود قائل بشیم. وقت تقدم وجود بر ماهیت میشه تقدم به تر، وجود میشه محتاج الی، ماهیت میشه محتاج بر اساس اون چی که الان گفتیم. با شما این تیجه رو بخونم بعد خدمت شما هستم. و تعبیر و بالفعلیه سر سطحه، حتما در این اعتباری که برای ماهیت کردیم، گفتیم ماهیت رو فی حد ذاتها اعتبار میکنیم. در این اعتبار ما توجه کردید که تعبیر میکردیم به تقرر ماهیت، تحصل ماهیت، تحقق ماهیت، و این تعبیران نشون میداد که ماهیت گویا وجود گرفته، پس قبل از وجود نیست. ایشون میفهمد از باب این که عبارت نداریم ناصران داریم تعبیر به تقرر اینها میکنیم، ولی یه عبارتی داشتیم که مفادش مفاد وجود نبود، اون رو به کار میبردیم، میگفتیم ماهیت با قطع نظر از وجود حالا هر چی هست تعبیر میکنیم، ولی تعبیر میکنیم به تقرر، ولی یه لحظه دیگه داشتیم تعبیر به اون لحظه میکردیم. ماهیت قبل از وجود تقرر دارد بعدا وجود میگیرد، پس ماهیت میشه اول وجود میشه ثانی. این چه تعبیره به تقرر میکنین و تقرر خودش مفادش وجوده، این شما رو به اشتباه نندازه، نگید که تقرر ماهیت یعنی وجود ماهیت، پس وجود و ماهیت با همان یکی جلوتر یکی عقبتر نیست. بله تعبیر ما هم نمیفهمونه. تعبیر ما که میگیم تقرر ماهیت میفهمونه که ماهیت وجود با همان، ولی منظور ما این نیست که با همان، منظور اینه که ماهیت مقدمه وجود مؤخره. به تعبیری نداریم که تعبیر کنیم، تعبیری که داریم تعبیر تقرر است و تحقق و این به اشتباه میاندازه. حالا ما تذکر به شما بدیم که به اشتباه نیفتی، ما اگر تعبیر رو تقرر میکنیم منظور این وجود نیست. و تعبیر و بالفعلیت و تقرر این نما هو لذیق العبارت فلا یرد، فلا یرد نما سرخط نشته بشه، اونجایی که باید سرخط بیاد نیمده، اونجایی که باید متصل میشه نمشته. این چی کار جزیر رو این تحصیل کتاب فلا یرد که مراد از وجود جز تقرر ماهیت و فعلیت ماهیت نیست. بنابراین اگر ماهیت اگر ماهیتی متقرر شود یعنی ماهیتی موجود شود، پس وجود و ماهیت با هم هم. شما چطوری میگید ماهیت جلوتره؟ جواب اینه که لفظی نداریم، ولی اگه لفظی داشتیم جوری تعبیر میشدیم که شما با هم بودن ماهیت و وجود درک نکنید، تقدم ماهیت رو قبول کنید. در اون بحثی که گفتیم ماهیت مقدمه بر وجوده، به تقدم به ماهیت ملاک تقدم یا ماهیت تقدم تقرره، تقرر ماهیت قبل از تقرر وجود برای ماهیت.